الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث گذشته مسئله قرینیت رو آغاز کردیم، گفتیم قرینیت این است که ما دو دلالت داریم، یکی از اونها عرفاً تفسیر دلالت دیگه محسوب میشه و مفاد اون رو تبدیل میکنه به مفاد دیگری، و گفتیم که این قرینیت قرینیتی است که عرف در واقع به شکل عمومی نسبت بهش قضاوت میکنه و با دلیل حاکم که قرینیتش شخصی است متفاوت. و گفتیم تقدم قرینه بر ذل قرینه هم به نکته قرینیت دلیل دیگری زائد بر این نمیخواد. بعد پرداختیم به مراحل و مراتب ظهور. عرض کردم مشهور دلالت رو به تصوری و تصدیقی و دلالت تصدیقی رو به استعمالی و جدی تقسیم میکنن، ولی آیه صدر در اضافاتی که در موقع تقریر آیه هاشمی اضافه کردن به جلد اول، در دلالت تصدیقی سه تقسیم یا سه قسم رو ذکر کردن: دلالت استعمالی، تفهیمی و جدی. در نتیجه مجموع دلالت هایی که ایشون مطرح کردن 4 تاست. یکیش تصوری است که دلالت تصوری یا ظهور تصوری همین است که ما از تصور لفظ منتقل میشیم به تصور معنا. دلالت استعمالی عبارت است از این که ما از به کار بردن لفظ از سوی یک لافظ ذی شعور این معنا را استفاده میکنیم که این لافظ، این لفظ رو از اون جهت که صلاحیت دلالت بر یک معنایی رو دارد به کار برده، که این دلالت فقط در جایی است که لافظ ذی‌شعوری وجود داره. وقتی دو تا سنگ به هم بخوره یا مثلا یه زنگی درست کردن، اون زنگ صدایی میده، مثلا میگه یا علی، این دلالت یعنی دلالت استعمالی که لفظ از اون جهت که صلاحیت دلالت بر یک معنای خاص رو داره به کار رفته، وجود نداره. دلالت تفهیمی که همون است که دیگران بهش میگن دلالت استعمالی، این است که متکلم میخواد معنایی رو در ذهن مخاطب خودش خطور بده. فرق دلالت استعمالی به این اصطلاحی که گفتیم که با اصطلاح مشهور متفاوته با دلالت تفهیمی که همون است که دیگران بهش میگن دلالت استعمالی چیست؟ فرقشون اینه که در واقع در دلالت استعمالی اراده تفهیم یا اخطار شأنیه، در حالی که در دلالت تفهیمی این اراده فعلی است. کجا پیدا میشه این دلالت استعمالی بدون دلالت تفهیمی؟ اونجایی که شخصی داره گفتگو میکنه، حرف میزنه، ولی مخاطبی نداره، با کسی صحبت نمی کنه. مثلا کسی که برای خودش داره حرف می زنه یا یه شعری رو داره می خونه، او وقتی لفظ رو به کار می بره از اون جهت که صلاحیت دلالت بر یک معنایی رو دارد لفظ رو به کار می بره، ولی چون مخاطبی نداره قصدش اخطار معنا در ذهن او نیست. هرچند که این لفظ صلاحیت اخطار رو داره، به همین دلیل اگر کسی داره گوش میده صحبت او رو، این معانی در ذهن او نقش میبنده، اما این متکلم چون التفات نداره به وجود چنین مخاطبی، قصد چنین معنایی رو نداره. در نتیجه در اینجا ما دلالت تصوری داریم، از شنیدن یا تصور کردن این الفاظ منتقل میشیم به معانی. دلالت استعمالی داریم، میگیم این گوینده ای که داره این الفاظ رو به کار میبره از حیث صلاحیتش برای دلالت بر این معانی داره به کار میبره، اما دلالت تفهیمی نداریم، چون این شخص مخاطبی نداره و قصد این که این معنا رو در ذهن او خطور بده نداره. وقتی مخاطب پیدا شد اون موقع است که دلالت تفهیمی هم داریم که قصد اختار معناست. مرحله آخر دلالت جدی است. دلالت جدی این است که متکلم از خطور دادن این معنا در ذهن مخاطب میخواد یک مفهومی رو منتقل بکنه، میخواد از یک واقعیتی حکایت کنه، میشه اخبار. مثلا میگه این آب سرد است، هوا گرم است. با خطور دادن این معنا در ذهن مخاطب بخواد از این واقعیت عینی که گرم بودن هوا یا سرد بودن آبه خبر بده، چون میخواد یک محتوایی رو ایجاد بکنه. من مثل موارد انشاء میگه چه مثلا منظره زیبایی که این انشاء تعجب، بدون این که بخواد خبر بده. خب همچنان که جلسه گذشتم اشاره کردیم، دلالت تصوری به صرف تصور لفظ حاصل میشه، اما دلالت تصدیقی نیاز داره به یک تصدیق تا اون دلالت پیدا بشه. مثلا در دلالت استعمالی اینکه لفظ از جهت صلاحیتش برای دلالت بر معنا به کار رفته، وقتی این دلالت پیدا میشه که ما تصدیق داشته باشیم که گوینده‌ای دارای شعور داره لفظ رو به کار میبره. دلالت تفهیمی که متکلم قصد خطور دادن معنا رو در ذهن مخاطب داشته باشه، وقتی پیدا میشه که ما این تصدیق رو داشته باشیم که متکلم با یک مخاطبی داره صحبت میکنه و در نتیجه چون این متکلم حکیم با یک مخاطبی صحبت میکنه، پس قصد داره معنایی رو در ذهن او خطور بده. و بالاخره وقتی دلالت جدی پیدا میشه که متکلم جاد باشه، نه حاضر، شوخی نمیکنه. در موارد شوخی دلالت تصوری، دلالت استعمالی و دلالت تفهیمی وجود داره، ولی دلالت جدی نیست. مثلا یک کسی که آب گرمی براش آورده توی گرما، میگه چه آب خنکی. این که میگه چه آب خنکی یا میگه آبش خیلی یخه، دندونامو اذیت میکنه، این که این جملات رو به کار میبره، تمام دلالت‌های تصوری، استعمالی و تفهیمی هست، اما دلالت جدی نداره. یعنی با شنیدن این الفاظ ما به معانی منتقل میشیم تصوری. این الفاظ رو میگیم از اون جهت این شخص به کار برده که صلاحیت دلالت بر این معانی داره استعمالی. میگیم میخواسته با این الفاظ معنا رو در ذهن ما خطور بده تفهیمی، چون بدون خطور دادن معنا اون شوخی و اون هزل حاصل نمیشه. اما نمیخواسته واقعا بگه که این آب یخه، واقعا دندون من در اثر خوردن این آب اذیت میشه. این دلالت جدی نداره. دلالت جدی وقتی پیدا میشه که شخص در مقام جد باشه، هزل نباشه، شوخی نکنه. خب حالا ما چگونه این ویژگی ها رو احراز میکنیم؟ یعنی همین دلالت استعمالی، تفهیمی یا جدی رو چگونه به دست میاریم؟ در مورد اراده استعمالی، همین که یک شخص دارای شعور لفظ رو به کار برده، میگیم ظهور حال او اقتضا میکنه که او این لفظ رو از جهت صلاحیتی که داره برای دلالت بر این معنا به کار برده. نمیخواسته یک صدایی ایجاد بکنه بدون اینکه کاری به معنا و اون چه که این لفظ براش وضع شده داشته باشه. وقتی مخاطبی وجود داره، همین ظهور حال متکلم اقتضا میکنه که او قصد اختیار معنا رو داره، میخواد معنا رو به ذهن مخاطب خودش منتقل بکنه. خب منشأ این ظهور حال چیه در واقع؟ منشأ این ظهور حال در زندگی عقلایی غلبه است. متکلمان وقتی صحبت می کنن به یک زبانی، از اون جهت که اون الفاظ دلالت بر یک معانی خاصی دارند، اونها رو به کار می برن، دلالت استعمالی. و وقتی مخاطبی دارند و با صحبت با او می کنن، می خوان معانی در ذهن مخاطبشون منتقل بشه، دلالت تفهیمی. و غالباً از انتقال این مفاهیم در ذهن مخاطب میخوان یک نکته‌ای رو حکایت کنند، یک مفهومی رو از واقع خبر بدن یا یک مفهومی رو ایجاد کنند، یعنی دلالت جدی. بنابراین منشأ این ظهورات تصدیقی همون غلبه‌ای است که در زندگی عقلایی وجود داره. به همین دلیل اگر کسی از طور عقلایی خارج بشه، الفاظ رو به کار ببره نه از اون جهت که صلاحیت دلالت بر معنا دارند، یعنی میخواد یه صوتی ایجاد کنه، مثلا پاش خورده به جایی احساس درد داره، به جایی که بگه آخ، مثلا میگه اجتماع نقیضین محال است، اگه همچی کاری بکنه، این از طور عقلایی خارجه، این عادت عقلایی نیست. یا مثلا با کسی داره صحبت میکنه ولی قصدش این نباشه که معنا در ذهن او نقش ببنده، چون این چیزی از طور عقلایی، از شیوه عقلایی، از عادت عقلایی خارجه، محال نیست. یه کسی باید داره صحبت میکنه ولی نمیخواد معنایی در ذهن مخاطبش نقش ببنده، قصد چنین چیزی رو نداره. ولی چنین چیزی عادتا نیست. عقلا وقتی با کسی صحبت میکنن میخواد معنایی در ذهن او نقش ببنده. یا وقتی صحبت میکنه قصدش شوخی باشه. درسته شوخی در بین عقلا وجود داره، ولی اساس زندگی عقلایی بر شوخی استوار نیست. اصل در زندگی عقلایی جدیته و این اصل نتیجه اون غلبه است که عقلا در واقع یک اصالت الجد عقلایی دارند. خوب دقت کنید، این اصول اصول لفظی است. بله، همین که شوخی رو جدی میگیرن به خاطر اینکه اصل در بین عقلا جدیته، نه شوخی کردن. این اصول اصول عقلایی است. توجه دارید اینا جز اصول عملیه نیستا. مستند این اصول اصالت العدم، استصحاب عدم و چیزای از این قبیل نیست. توجه کنید این رو. این مثل اون بحثی است که تو مباحث الفاظ میگیم که مثلا اصالت العموم، اصالت الحقیقه، که البته همه اینها شاخه های اصالت الظهوره. اصالت الحقیقه معناش این نیست که اصل عدم مجازه. بعد شما بگی آقا یک جمله ای هست، من شک دارم آیا معنای حقیقی اراده شده یا نه، بگیم اصل عدم مجاز است پس حقیقت اراده شده. بعد بگیم این اصل عدم رو از کجا آوردی؟ شاید از همون اول که این حرف میزده مجاز گفته. بگی استصحاب عدم ازلی میکنم، یه وقتی که این آقا حرف نزده بود مجازی نبود، حالا که حرفی زد من شک میکنم مجاز است یا نه، استصحاب میکنم عدم مجازیت رو. این نوع اصول اثری نداره. چرا؟ چه؟ با چی؟ نه نه خب شوخی یعنی عدم جدیت. عدم امر وجودیه، اون دیگه اصالت العدم نداره. دو طرف اصالت العدم جاری نمیشه چون هر دو وجودی نیستن. نکتش چیه؟ احسن. یعنی این گونه اصول در این گونه موارد میشه اصل مثبت. شما نمیتونید با استصحاب عدم مجاز حقیقت رو ثابت کنید، نمیتونید با استصحاب عدم مثلا تخصیص عموم رو ثابت کنید، نمیتونید با استصحاب عدم حزل جدیت رو ثابت کنید. اینا لوازم عادی و عقلی عدمه و استصحاب لوازم عادی و عقلی رو ثابت نمی کنه، صرفا آثار شرعی رو ثابت می کنه. بله بله. بنابراین این اصول یعنی اصالت الجد که ما مثلا برای به دست آوردن دلالت جدی ازش استفاده میکنیم، یا اینکه متکلم قصد داره تفهیم بکنه یه معنایی رو به ذهن مخاطب خودش خطور بده، یا متکلم که این الفاظ رو به کار میبره از حیث صلاحیتی که دارن برای دلالت بر معانی به کار میبره، اینا اصول لفظیه هستند و همه این اصول لفظیه اصول عقلائیه هستند و همه این اصول عقلائیه بر میگردند به اصالت و ظهور. یعنی تمام اینها شاخه های یک اصلن. این که عرض میکنم به خاطر اینکه این مسئله به حالا ممکنه الان اینجا من میگم به نظر شما خیلی ظاهر و روشن باشه. همین دیروز تو دفتر مدرسه بین آقایان علمای بحثی بود و یه کسی سوالی داشت، میگه اگر یه کسی که جنون ادواری داره سلام بده، ما در بین نمازیم، شک داریم الان که سلام میده در دوره عقلشه که باید جواب سلامش واجبه چون سلامش رو با اراده و قصد و جدی میگه، یا در دوره جنونشه همجوری بی خودی سلام میده اصلا قصد و اراده و این بله. بعد این سوال مطرح بود که حالا واجب جواب سلامش یا واجب نیست. بعضی از آقایون میگفتن واجبه، استدلالشون این بود، میگفتن اصل جدیته چون اصل عدم هزله. گفتیم عدم هزل از کجا ثابت میکنی؟ گفتن به استصحاب عدم ازلی. میگیم از قبل از اینکه این صحبتی بکنه هزلی نبود، حالا که صحبت کرده شک میکنیم هزل هست یا نه، استصحاب میکنیم. هزل که نفی شد جدیت این سخن ثابت میشه، پس جوابش واجب. خب این همین اشتباهی است که الان عرض کردم که کسی فکر بکنه با استصحاب عدم هزل جدیت ثابت میشه. یا این توهم که بعضیا میکردن که میگفتن اون سلامی که واجبه سلامی است که شوخی نباشه، لازم نیست جدی باشه، در حالی که اینها بحث عقلاییه. ما چرا میگیم سلام شوخی جوابش واجب نیست؟ میگیم چون از مدلول اون دلیلی که میگه جواب سلام واجب است، سلام های شوخی به ارتکاز عقلا خارجه. یعنی عقلا ظهور اون دلیل رو در سلامی میبینن که جدی است. یعنی وقتی شارع میگه جواب سلام واجب است، عقلا میگن یعنی جواب سلامی که به نحو جدی صادر شده باشه واجبه. اون قید جدیت یک قید ارتکازی عقلایی است. به همین دلیل ما میگیم سلامی که شوخی کسی همطوری بی خودی سلام بده جوابش واجب نیست. بنابراین ما نمیتونیم تو حوزه اصول لفظیه که در واقع در زمره اصول عقلایی هستن و شاخه های اصالت و ظهورن به استصحاب عدم تمسک کنیم. این ربطی به استصحاب عدم نداره. منشأ این ظهور همونطور که گفتیم غلبه است و این غلبه مربوط به آدم های عاقله. یک کسی که دیوونه است عقلا نسبت به او چنین اصلی ندارن، و کسی که حالا معلوم نیست دیوونه است یا عاقله عقلا نسبت به اون قضاوتی ندارن. بله یه وقت هست یک کسی است ما اصلا نمیدونیم عاقله یا دیوونه است، میگیم غالب آدم ها عاقلن، از این باب که همه دیوونه ها خودشون عاقل میدونن، میگیم غالب آدم ها عاقلن، بعد حمل میکنیم برای این که پس اینم عاقله، اون یه بحث دیگه است. ولی اینی که میدونیم دیوونه است ولی گاهی دیوونه است گاهی عاقل، عقلا نسبت به این هیچ اصلی ندارن، نمیتونن احراز کنن که این سلام سلام جدی است تا ما بگیم به اصطلاح جواب این سلام واجبه. خب بله، برای همین میگیم براءت جاری میشه. درست بله. نه میگن که مثلا سلامی جوابش واجبه که هزل نباشه. خب سلام بودنش که بل وجدان سلام کرد، هزل نبودنش هم با استصحاب درست میکنه. تغایر کدوم موضوع؟ آها این اشکالیه که بر استصحاب عدم ازلی به شکل کلی وارد میشه. خب اونایی که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن که ما هم قبول داریم اینو جواب میدن، اون جواب داره جای خودش. بله این اشکال عمومی استصحاب عدم ازلی. نه دیگه چرا اینم بعضی از آقایون گفتن، البته این به در صورتیه که هزل یه امر در واقع وجودی باشه، و الا اگر گفتیم هزل یه امر عدمیه اصلا استصحاب عدم هزل خودش ابتداعا جاری نمیشه، چون در واقع امر وجودیه نه امر عدمی. حالا بگذاریم از مثال
در
مرحوم آیه سعد میفرمان همونطوری که ظهور چهار حالت داره، چهار صورت داره، قرینیت هم چهار صورت پیدا میکنه. یعنی ما قرینیت داریم در مرحله دلالت تصوری، قرینیت داریم در مرحله دلالت تصدیقی به معنای دلالت استعمالی، قرینیت داریم در مرحله دلالت تفهیمی، و قرینیت داریم در مرحله دلالت جدی. در باب قرینیت در مرحله دلالت تصوری که حالا من میخوام اول آیون اینو تصور کنن فرمایش آقای سعد رو، بعد حالا من چون به تو این قسمت اشکالی میخوام بکنم، ولی اول فرمایش آقای سعد رو خوب دقت کنید. ایشون میفرمان ظهور تصوری گاهی به سبب مفردات کلامه. مثلا میگن آب، سرد، این کلمات هر کدام یک معنایی رو به ذهن میاره. گاهی این ظهور ناشی از هیئته. حالا هیئت البته بیشتر در زبان عربی مطرحه، تو بعضی زبانها ما این خصوصیت رو نداریم، ولی تو زبان عربی ما هیئت داریم. در زبان فارسی ما معانی زائد رو با پسوند و پیشوند بیان میکنیم. ساختار زبان فارسی ساختار پسوندی و پیشوندی است. مثلا ما برای بیان فاعل یک پسوندی رو اضافه میکنیم، مثلا راندن فاعلش میشه راننده، این با یک در واقع پسوند این معنا رو ما میرسونیم. ولی توی عربی ما میدونیم اینو با هیئت میرسونیم. ما با هیئت فاعل این مفهوم رو که این کننده کاره، اونیست که فعل از او سرزده، این رو بیان میکنیم. بنابراین فعل یک مدلول داره، مثلا ضرب. ضارب یک مدلول اضافه‌ای بر ضرب داره که اون مدلول اضافه ناشی از هیئته. این هیئت، هیئت مفرده. ما در عربی هیئت مرکب هم داریم، مثل زیدون ضاربون. اون چرا که زیدون ضاربون میفهمونه در فارسی وقتی میخوایم بیان کنیم با یک لفظ بیان میکنیم، میگیم زید زننده فاعل زدن است. ما در واقع این مفاد هیئت رو با کلمه است بیان میکنیم. تو عربی همین مفاد است رو با هیئت زیدون ضاربون مبتدا خبر بیان میکنن، که حالا این رو مفصل در بخش اول مباحث الفاظ ما توضیح دادیم، کیفیت دلالت لفظ رو، کیفیت دلالت حیات مفرده، کیفیت دلالت حیات مرکبه. ایشون میگه ما یک دلالت تصوری سومی هم داریم. تا اینجاشو مشکلی نیست. ایشون میگه ما یک دلالت تصوری سوم هم داریم و اون دلالت تصوری ناشی از سیاقه. مثال میزنه ایشون، میگه مثلا وقتی میگن سله، خب سله یه ماده ای داره، سلات، یه هیئتی داره، فعل امر. خب مادهش یه دلالتی داره، هیئتش هم یه دلالتی. وقتی این لفظ تکرار میشه میگن سله، سله، این تکرار یک مدلول اضافه ایجاد میکنه. اون چیه؟ تأکید. وقتی میگن نماز بخون، نماز بخون، این نماز بخون دوم غیر از امر به نماز خوندن که نماز بخون اول هم برش دلالت میکرد، یه مدلول اضافه هم با خودش داره و اون چیه؟ تأکید. ایشون میگه این هم مدلول تصوری است، مدلول تصوری ناشی از سیاقه. بعد به همین مناسبت ایشون میخواد این نتیجه رو بگیره، چون من میخوام روش فکر کنید. ایشون میگه جمله اسدون یرمی یا رأیت اسدن یرمی، این اسدون یرمی قرینیتش در مرحله مدلول تصوریه. یعنی لفظ اسد یه معنایی رو به ذهن میاره. اون معنا چیه؟ حیوان مفترس، همون شیر، همون حیوان درنده. یرمی یه ماده داره، رمی، یه هیئت داره، مادهش مدلول خودش داره، هیئتش هم مدلول خودش. یرمی حالا مثلا تو فارسی تیر میاندازد. اسدون یرمی یعنی مثل رجلون یرمی، رجلون یرمی، حالا اسدون یرمی رو بذارید کنار، رجلون یرمی، رجلون یرمی اضافه بر مدلول رجل و یرمی یه مدلول اضافه هم داره و اون اینه که اونی که یرمی عبارت است از این رجل. رجلون یرمی با یرمی رجلون فرق داره دیگه. توی عربی اسدون رجلون یرمی جمله اسمیه است، یرمی رجلون جمله فعلیه است. اینا با هم فرق دارن دیگه، انشالله که اینا یادمون نرفته. خب این مدلول رجلون یرمی مدلول هیئته. در واقع حالا اینطوریه، من اگه بخوام خیلی ساده بگم، ببینید یرمی رمی مادشه که یک محتواست، هیئت یرمی یک نسبت رو دلالت میکنه، چون ما همیشه گفتیم هیئت ها دلالت بر نسبت میکنه. طرف دیگر این نسبت چیه؟ یرمی. طرف دیگر این رمی چیه؟ هوه، اون جناب ضمیری که شما میگید مستتره و اون طلبه هی میخواست پیداش بکنه، آب دهن میزد کاغذ رو میسابید تا ببینه این ضمیر کجا مستتره. بعد 30-40 صفحه پایین تر پیدا شد، این همون مستتر، اون هوه. وقتی شما اینو جمله اسمیه است میگی یرمی رجلون یا یرمی اسدون یا یرمی العالم، این رجل اسد عالم میاد میشینه جای اون ضمیر، دیگه اصلا ضمیری نیست. اونجا میگن فاعل یرمی اسم ظاهره، ولی تو اسدون یرمی میگن فاعلش ضمیره، اون هوه. در واقع اسدون یرمی میخواد بگه یرمی که یعنی او تیر میاندازد، اسد یعنی این که تیر میاندازد، اون هوه عبارت است از این اسد. به همین دلیل این جمله اسمیه است، یعنی این در واقع اسد رامی است، اسد اون کسی است که داره تیر میاندازد. خب تا اینجا مدلول های مفردات، یا مدلول هیئت مفرده یا مدلول هیئت مرکبه. آقای صدر میخواد بگه اسدون یرمی یه چیزی اضافه بر رجلون یرمی هم داره. خوب دقت کنید، غیر از اینکه اسد یه مدلولی داره، یرمی یه مدلولی مادهش داره، هیئتش داره، اسدون یرمی هیئت جمله یک مدلولی داره، یه مدلول دیگه هم داره و اون اینه که مقصود از اسد رجل شجاعه، نه حیوان مفترس. میگه این خودش یه چیزی اضافه بر اونها داره. شما اگه اجازه بدی خوبه، عیب نداره. بله، اگر من فقط یه چیز رو میتونستم بفهمم خیلی خوب بود. آره، یعنی و فقط من یک مشکل دارم و تنها مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس، اینه که ربط این سوالات با مطالب من چیه؟ فقط اینو من نتونستم. احسن، بله بله، اونم گفته بود ضربه فعل و مازن فثبت ولایت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. بله، ای کاش مثل اون بود. بله، عرض کنم خدمت شما، آقای صد ادعاشون اینه، من هی میگم ادعاشون اینه چون بعدن میخوام راجع به این بحث کنم. ادعای آقای صد اینه که وقتی میگه اسدون یرمی یه مدلول دیگری غیر از این مدالیلی که گفتیم پیدا میشه که حاصل سیاقه و اون اینه که مقصود از اسد رجل شجاعه. این ادعای آقای صدره. این ادعا رو تأمل بفرمایید، جلد اول مباحث آیه هاشمی رو ببینید، بحوث آیه هاشمی رو، مسئله کیفیت دلالت بر معنای مجازی اونجا بحث شده، اون رو ببینید. اگر دوستانی بحث من بودن اون بحث رو یا جزوه‌هاش رو اگر دارن اون رو هم ببینن که فردا این قسمت رو بحث کنیم که اصلا این فرمایش ایشون تا چه حد قابل قبوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.